بسم الله الرحمن الرحیم. چه کنم پیام من در مخاطب نهادینه شود؟ اون جمله معروفی که عرض کردم که خب اونایی که نماز نمیخونن رو دعوتشون به نماز پیشکش، اونی که نماز میخوند رو چجوری تثبیت کنیم، چجوری نماز رو درش نهادینه کنیم که ترک نکنه؟ یا ما رو یک نفر رو نماز خون کردیم، یک ماه دو ماه خوند بعد ترک میکنه، چه کار کنیم این اتفاق نیفته؟ چه کار کنیم این پیامه نهادینه بشه؟ ببینید، اولین رازش اینه که ما وقتی یه نفر رو نماز خون میکنیم یا یه نفر نماز خونه تو دستگاه، حالا اطرافیان ما، تو دستگاه خانواده ما، تو محیط ما، تو دستگاه کاری ما قرار داره و ما نسبت بهش مسئولیت داریم، این رو اول باید شارژش کنیم. ببینید، چند وقت به چند وقت این رو شارژ کنیم. من میگم اصلا خدا چرا محرم رو گذاشته و عزاداری های محرم رو به ما گفته که شعائر دینی رو احیا کنیم؟ چرا ما رمضان رو گذاشته ما روزه بگیریم؟ چرا ایام حج رو گذاشته ما بریم حج؟ چرا زیارت رو اینقدر ثواب داده؟ چرا نماز جمعه رو گذاشته؟ چرا شب جمعه رو گذاشته برای استغفار؟ دعوت به زیارت اهل قبور کرده که تو فاصله های مختلفی ما این کار رو انجام بدیم؟ علتش اینه که ما عارضه‌ای درمون ایجاد میشه به نام عارضه غفلت. خداوند میخواد این غفلت زدایی بشه، ما دوباره شارژ بشیم، اون باتری معنویتمون که شارژش تموم شده دوباره از نو پر بشه. به خاطر همین تو فاصله های زمانی مختلف میاد ما رو شارژ میکنه. یعنی اگه کسی رو نماز خون کردیم، باید مدام او رو از نظر معرفتی، از نظر انگیزشی و ارادهی، از نظر تمریرهای رفتاری مدام او رو شارژش کنیم. ارتباطمون رو باهاش قطع نکنیم، رابطمون رو باهاش حفظ کنیم، نذاریم ببره، نذاریم خالی بشه. مثلا تو حوزه علمیه رسم قشنگی هست و اون اینه که طلبه ها و اساتید حواسشون هست که چهارشنبه ها یک کلاس اخلاق برن. مثلا طرف داره درس فقه میده، درس اصول میده، درس فلسفه میده، ولی چهارشنبه ها رو حداقل از چند دقیقه از کلاسش هم که مونده به اخلاق اختصاص میده. این باعث میشه که طلبه چند وقت یه بار از نظر اخلاقی و معنوی شارژ بشه. همین نیاز در مردم وجود داره و ما باید در بچه فرزند خودمون، همکار خودمون وقتی دعوتش به نمازش بکنیم چند وقت یه بار شارژش کنیم. اما دومی راه برای نهادینه کردن، مراقبت و نظارت از مخاطب. ما باید مدام مراقب مخاطبمون باشیم. آقا مخاطب ما وقتی نماز رو شروع کرد، آقا با یه دوست بد نماز، یه دوست بی نماز، یه دوست ضد دین نره. آقا پای یک رسانه ای نشینه که اون رسانه او رو از نماز جدا کنه. آقا این مخاطب دوچاره یه شبهه نشه که اون شبهه او رو از نماز جدا کنه. این مخاطب من توی فضایی نره که هرچه من رشته ام او پنبه کند. من باید نظارت و مراقبت داشته باشم. منتها نظارت و مراقبت، ما میگیم اگه تربیت سه ضلع داره، یک ضلعش نظارت و مراقبت، یعنی یک سوم تربیت روی نظارت و مراقبت استواره. مراقبت، نظارت و مراقبت یه تخصصه. برای همین میگیم نظارت و مراقبت شیوه هایی داره، عرصه هایی داره. اولا تو چه حوزه هایی من نظارت کنم؟ مثلا بچه 4 ساله حوزه های نظارتش با بچه 10 ساله، با نوجوان 17 ساله فرق میکنه. خود حوزه های نظارت متفاوته. مثلا بچه 2 ساله رو من باید واکسنش رو نظارت کنم، بچه 10 ساله رو مثلا باید درس و مشقش رو نظارت کنم، نوجوان 17 ساله رو دوستاش رو نظارت کنم، شبهات و شناختاش رو نظارت کنم. پس خود عرصه ها و حوزه های نظارت رو تو سنهای مختلف و تو آدم های مختلف، تو فضاهای مختلف مختلفه. 2، شیوه های نظارت چیه؟ مثلا شیوه نظارت در یک نوزادی که تازه متولد شده اینه: دمای بدنش، ضربان قلبش، اعضا و جوارحش، اینها رو چک کنیم. ولی شیوه نظارت توی نوجوان، مثلا میخوایم سایت و اینهاشو نظارت کنیم، بریم بگیم گوشی تو بده نظارت کنم، اونم روش های خودشو داره. روش ها معمولا غیر مستقیمه، روش ها معمولا یه فرایند پیچیده‌ای داره تو سنای بالاتر. بعد حالا شیوه های اعمال نظارت چیه؟ من نظارت کردم، به یه مورد منفی برخورد کردم، مثلا یه دوست بد، چجوری اعمال نظارت کنم؟ بچه من که میبینم تبش بالاست، شیوه اعمال نظارت اینه که مسکن بهش بدم بخوره، آنتیبیوتیک بهش بدم بخوره، ببرمش پیش پزشک. شیوه نظارت در مسائل معنوی، ترک نماز، تداوم به نماز، اینها اونجا شیوه اعمال نظارت متفاوته. بعضی موقع نصیحته، بعضی موقع موعظه است، بعضی موقع تلقینه، بعضی موقع تبیینه، بعضی موقع اخطاره، بعضی موقع تفسیره. هر برای هر آدمی یک روش متفاوتی پیدا میکنه. دو تا راه حل گفتیم، یکی شارژ مدام مخاطب، یکی مراقبت و نظارت، یکی دیگه درونی کردن پیام دینه. ببینید ما تا کی میخوایم از بیرون فشار به فرزندمون بیاریم، فشار به همکارمون بیاریم، فشار به همسرمون بیاریم که نماز بخونه؟ بالاخره باید تبدیل به یه غیرت درونی بشه این نماز. چجوری؟ مثلا یکیش اینه، اگه ما خودجوشید ایجاد کنیم، یه مثال بزنم، مثلا اگه یه نوجوانی اومد تو مسجد، اومد توی مدیریت مسجد، خودش یه فعالیتی رو شروع کرد، حالا دیگه مسجد و نماز از خودش میدونه، غریبه نمیدونه، یه فاصله ای حس میکنه، یکی داره مدام دعوتش میکنه بنا. اتفاقا خودش فعال میشه، خودش احساس دغدغه میکنه، خودش حرص بی نمازی بقیه رو میخوره. یا مثلا ایجاد ایمان قوی، قرآن میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. ما روز به روز در تقویت ایمان فرزندمون، همکارمون بکوشیم، ایمانشو قوی کنیم، دیدن عظمت‌های خلقت، توجه او به نعمت‌ها، توجه او به قدرت خدا، توجه دادن او به زندگی پس از مرگ. الان یه خاطره‌ای به ذهن من رسید. ما یه موقعی حالا نسبت به تو اوایل طلبگی نسبت به نماز شب سوس شده بودیم. خب به ما خیلی در مورد ارزش نماز شب صحبت کرده بودن، دوست نداشتیم سستی کنیم نسبت به نماز شب. بعد من یادم رفتم پیش استاد اخلاقم و عرض کردم من نسبت به نماز شب دارم سستی میکنم، چه کار کنم؟ جالبه، استاد اخلاق ما گفت یه کتاب در مورد برزخ مطالعه کن. من پیش خودم فکر کردم خب آخه برزخ کجا؟ نماز شب کجا؟ شروع کردم به علال گفتم استاده و توصیه ای فرمودن. من شروع کردم در مورد برزخ مطالعه کردم. خب عذابهای برزخی، پاداشهای برزخی، مسیری که انسان تو برزخ باید طی کنه، هرچه اینها رو میخوندم احساس میکردم که نیاز بیشتری به عبادت دارم. بعد حتی مثلا اگه قبلش تنبلی میکردم، خواب رو ترجیح میدادم به بیداری قبل از اذان صبح، میدیدم الان دیگه نمیتونم که خواب رو ترجیح بدم، تنبلی کنم. ببینید بعضی موقع تقویت ایمان به خدا، تقویت ایمان به معاد، تقویت ایمان به این باعث میشه درونی بشه یه بحث.